إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. سلام.
دست شما در نکنه استفاده کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر ریزانه، آقای دکتر شرایی که زحمت کشیدن. ما امروز میخوایم ازشون استفاده بکنیم و همه اساتید و بزرگوارانی که چه حضوری چه مجازی تشریف آوردن. امروز خب کرسی ترویجی با موضوع تصویر شایستگی های مدیران جهادی و منتظر در نظام جمهوری اسلامی ایران رو داریم که حالا آقای دکتر ریزانه زحمت میکشن. نمای دکتر اگه 25 دقیقه اینا اگه صلاح بدونی که در خدمتتون باشیم، بعد حدود 20 دقیقه اینا آقای دکتر شراحی مباحثشون رو ارائه بدن که حالا خود موضوع هم موضوع چندگانه ای هستش، یعنی هم بحث خود ویژگی های مدیران هستش که چه ملاک هایی بایستی داشته باشن، خود شایستگی چه تعریفی میشه، چند وایی داره، و هم یک مدل تصویر پردازی و یک آینده پژوهی رو شامل میشه که انشالله بتونیم از بیانات اساتید تو این زمینه ها استفاده بکنیم. حالا جا داره من اینجا ایام الله دهه فجر و تقارن این روزها رو با ماه مبارک رجب رو هم تبریک عرض بکنم و انشالله که این ایام توفیقی باشه که بتونیم بیشتر در این مسیر گام برداریم. خب آقای دکتر، بنده وقت رو زیاد تلف نمی کنم، استفاده میکنیم از بیاناتتون به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی المهدی و علی آبائه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم حاضر در جلسه، سروران مکرمی که شرف حضور در جلسه دارن، ریاست محترم پژوهشکده و معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه. بحثی که خدمتتون تقدیم میکنم در خصوص شایستگی مدیران جهادی هست در نظام جمهوری اسلامی، که این بحث با روش ترکیبی در دو حوزه کیفی و کمی انجام شده. مطالعاتی انجام دادیم که بتونیم تصویری از شایستگی مدیران رو در افق 10 ساله بررسی بکنیم و ارائه بکنیم. از مسائل اصلی حوزه توسعه منابع انسانی در نظام جمهوری اسلامی برای تحقق یک جامعه منتظر، نبود مطالعات کیفی عمقی آینده پژوهان است. اغلب مطالعات آینده پژوهانی که در حوزه منابع انسانی در زمینه‌های سازمان و شرکت‌های تجاری انجام گرفته، کمتر به حوزه‌های ساختاری و دولتی در حوزه آینده پژوهی پرداخته. پیشرفت منابع انسانی هم موضوعیه که در حقیقت برنامه ریزی اون برای آینده است. هم نیاز به ترسیم چشم‌انداز داره و هم استفاده از متد آینده پژوهی داره که ما بتونیم مطالعاتی رو در این زمینه انجام بدیم و راهبردها و نقشه راه بحث توسعه رو در حوزه منابع انسانی مشخص بکنیم. خب یکی از مشکلات مبتلا به نظام جمهوری اسلامی هم در حال حاضر بحث مدیریت هست و خصوصا مدیریت اثر بخش. در این خصوص هم میبینیم که در کلام هم مطالبه گرها از طریق حوزه های سیاسی و هم از طریق علما و هم از طریق جامعه دانشگاهی در این حوزه شاخص های متعددی هم گفته میشه و مورد انتظار هم هست. لذا در این مطالعه‌ای که ما انجام دادیم که به صورت کیفی و کمی انجام شد، به دنبال این پرسش کلیدی بودیم که تصویر شایستگی های مدیران جهادی منتظر در نظام جمهوری اسلامی ایران کدومه و ابعاد و مؤلفه ها و شاخصه های اون شامل چه مواردی میشن. من در ابتدا واژگان تحقیق رو خدمتون تعریف ارائه میکنم. بحث اول ما اصطلاح شایستگی هست. خب شایستگی یکی از واژگان کلیدی خیلی پرکاربرد در حوزه منابع انسانی در رشته مدیریت، خصوصا مدیریت منابع انسانی و مدیریت دولتی هست که در حوزه این کلید واژه مطالعات خیلی زیادی انجام شده. در انگلستان بحث در حقیقت کامپتنس به عنوان نشانه ای از شایستگی برای افراد استفاده میشه که این واژه بیشتر برمیگرده به اینکه افراد چقدر دارای مهارت‌های عملی و فکری هستند و اگر یک فردی بر اساس استانداردهای مورد انتظار بتونه کارهایی که براش تعریف شده را انجام بده، از واژه شایستگی براش استفاده میکنه. در دانش مدیریت در ایالات متحده که به هر حال در این زمینه مطالعات زیادی هم در اون حوزه انجام شده، این کلمه معادل کامپتنسی هست که به عنوان حوزه روانشناسی اجتماعی ازش یاد میشه و بیشتر مبتنی بر نگرش‌های رفتاری افراد هست و افرادی که از عملکرد بالاتری نسبت به اون انتظاری که از اونها وجود داره این کلمه براشون به کار برده میشه. حالا این رو هم جزء پاور نیبردم ولی به صورت پرانتز عرض میکنم که در حقیقت به قدر این بحث مورد توجه هست که یکی از خطاهای ادراکی که در تحلیل افراد ازش استفاده میکنن تو همین حوزه شایستگی هست. یک نوع خطای ادراکی به نام کاتامالیا در حقیقت وجود داره که وقتی که انتظارات رو از سطح از یک فردی خیلی بالا ببرن، اون سبب میشه که فرد تلاش بکنه که عملکردش رو بهتر بکنه. خب این جنبه مثبت هست، به عنوان شایستگی ازش یاد میکنن و در حوزه‌ای که فرد نتونه اون انتظارات رو برآورد بکنه، جنبه منفی پیدا میکنه که به عنوان یک نقصان در اون دیده میشه. که اصطلاحی که بنده اینجا ازش استفاده کردم، در این تعریف ازش استفاده کردم، همین بحث واژگان امریکایی هست. در ادبیات دینی و قرآن کریم هم رو بحث شایستگی شاخصهایی براش تعریف شده که به دو صورت هست، یکی به صورت ایجابی هست و یک سری به صورت سلبی. من برخی از این موارد رو خدمت شما آوردم. مثلا در سوره یوسف آیه مبارکه 55 نگهبان و حافظ اموال بودن به عنوان یکی از شاخص‌های شایستگی مطرح شده. علم به مصالح در سوره بقره، همطور در سوره یوسف، امین بودن و امانتداری، توانایی اجرای مصالح، اخلاص در کار داشتن، مهارت‌های فنی، مسئولیت‌ها رو به عنوان امانت الهی دیدن، توانایی برقراری عدالت داشتن، لزوم تطابق قول با فعل یا به نوع دیگه وفای به عهد داشتن، قدرت جسمانی، یقین داشتن به خدا و صبر در امور، بلوغ عقلی، صداقت، قدرت پیشبینی یا بحث تحلیلی در حوزه آینده، اینها به عنوان شاخصهای ایجابی هست و برخی هم از شاخصهای سلبی به عنوان شایستگی میتونیم از کلام الهی استنباط بکنیم. مثلا نفی خیشاوندگرایی، کسب مقبولیت، نفی ظلم، ریاست طلب نبودن، فصاحت در گفتار و توانایی انتقال پیام، عطوفت و نرم خویی، شرح سطر، اینها هم به عنوان یک سری شاخصهایی هست که تو بحث شایستگی در کلام الهی ما مشاهده میکنیم. واژگان دومی که ما مورد بررسی به عنوان لغت علمی بررسی قرار دادیم بحث جهاد هست. خب بحث جهاد واژگانیه که هیچ معادل لاتینی برای شما پیدا نمی کنید و یک واژگان علمی برخواسته از منابع وحی و قرآن کریم هم هست و معنای خاص خودش رو هم داره. من در حالا چند مطالعه و چند لغت که یکی از اینها جهاد بود در لغتنامه های مختلف مثل آکسفورد هم ورود پیدا می کردم با همین عنوان جهاد اونجا ازش یاد شده و نوشته شده و این واژگان واژگان میتونیم بگیم که ناب اسلامی هست. جهاد در حقیقت تعاریف مختلفی هم براش ارائه شده. حالا بنده اینجا هم خود جهاد و هم ابعاد جهاد رو با دو تعریف ارائه کردم. یک تعریف از نوری همدانی خدمت شما آوردم و ابعادش هم از مکارم شیرازی خدمت شما اینجا نوشتم. در حقیقت جهاد به عنوان بذل جان و مال و توان در راه اعتلاء اسلام و برپا داشتن شعائر دینه. خب این به عنوان تعریف جهاد هست و ابعاد جهاد هم میتونه جهاد با جان باشه، جهاد با مال باشه، جهاد با زبان، جهاد با قلب، جهاد با فکر و غیره، که البته یکی از ابعاد جهاد هم که خیلی مورد تاکید قرار گرفته بحث قتال است. بنابراین به طور خلاصه جهاد به معنای کوشش تمام و همه جانبه برای رسیدن به هدف و معنی اسلامی اون به کار بردن نهایت جهد و کوشش در راه خدا برای نجات خلق خدا از ظلمها، اسارتها و استقرار خداپرستی و تسلط نظام عادل اجتماعی بر زندگی انسان ما به عنوان تعریف ازش یاد کرد. واژگان سوم بحث تصویر پردازی هست یا ایمیجینگ هست که ما در حقیقت یکی از روش‌های مطالعه در حوزه آینده پژوهی بحث تصویر پردازی هست. خب مستحضر هستید که آینده پژوهی در حقیقت علم مطالعه نظاممند آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوبه. مهمترین هدف آینده پژوهی هم تلاش برای شناخت دقیق‌تر تحولات آینده است. تصویر پردازی هم تلاشیه که به صورت خلاقانه رخ میده و برای تجسم، شناخت و ساختن هدفمند آینده‌های ممکن، محتمل و بیشتر مطلوب ازش استفاده میشه. که البته بیشتر با تکیه بر واقعیات بیرونی هست که میتونه با ایجاد وضعیتی از حوزه مطلوب به ما نشون داده بشه. تصاویر در حقیقت جهانی که دارای پیچیدگی‌های اساسی و فراوان هست رو ما با تصاویر میتونیم اون رو بهتر بشناسیم، بهتر نسبت به تحولات آینده درک پیدا بکنیم. تصویربرداری در حقیقت تعریفی رو از پورعزت من خدمتتون به عنوان تعریف عملیاتی ارائه کردم که در حقیقت تصویر در کلامیه که میتونه جنبه خاصی از جهان رو در معرض دید شما قرار بده و جنبه‌های دیگر رو برای شما حذف یا کمرنگ بکنه. در حقیقت تصاویری که ما مطرح میکنیم، تصویری که در ذهن شکل‌گیری میشه، بیشتر جنبه چشم‌انداز‌سازی برای ما داره و این تصاویر میتونه سرنوشت ما رو تغییر بده. بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری باورشون بر اینه که وضعیت کنونی ما ناشی از تصاویر گذشته ما در زندگی مونه. یعنی اگر بنده امروز در یک فضای علمی کار میکنم، خب در گذشته تصویر کردم در ذهنم، خواستم، مجسم کردم که به عنوان یک شخصیت علمی بتونم کار بکنم و خب امروز در اون موقعیت قرار گرفتم. هر مقدار تصاویر ما نسبت به آینده ما روشن‌تر باشه، ساخت آینده برای ما راحت‌تر و دقیق‌تر اتفاق می‌افته و بیشتر دانشمندان علم رفتاری هم این اعتقاد رو دارن که بیشتر سختی‌های ما در تصمیم گیری برای آینده به خاطر اینه که تصاویر ما از آینده در ذهن ما دارای ابهام هست و به هر میزان روشن باشه در این زمینه ما کمک می‌کنه. لذا وقتی که ما شایستگی رو در حقیقت ما میاییم و شاخصهای شایستگی رو با مطالعه استخراج میکنیم، این رو به صورت یک تصویری طراحی میکنیم و ارائه میکنیم که این تصویر بتونه جامعیت کاملی راجبه شایستگی در ذهن افراد ایجاد بکنه. خب عصر ما عصر تقدیر شایستگانه. در حقیقت ما در حوزه زمانشناسی همصدا با اندیشمندان بزرگ جهانی بر این باوریم که عصر ما عصر تقدیر شایستگانه و همین خاطر نظام فکری حاکم بر جهان صرفاً شایسته ها رو گزینش میکنه و کسی سراغ از بازمانده ها نمیگیره. بنابراین تصویر شایستگی های یک مدیر جهادی که اعتقاد به محتویت داره و اعتقاد به آرمان شهر محتوی داره و اعتقاد به یک تشکیل یک جامعه منتظر رو داره، باید تضمین کننده موفقیت های چشمگیر نظام جمهوری اسلامی ایران باشه که در حقیقت این مطالعه و این تصویر میتونه تا حدودی این پاسخ رو برای ما ایجاد بکنه. من از به جهت اینکه مطالب رو بهتر خدمت شما تقدیم بکنم، پاورهایی که نیاز به توضیح داره رو عرض میکنم و پاورهایی که لازم به توضیح نیست رو بعداً انشالله مطالعه میفهم. در روش شناسی پژوهش، در این پژوهش از ترکیب روش نظریه پردازی داده بنیاد و روش تصویر پردازی ما استفاده کردیم. در حقیقت مشخصات تحقیق حاضر از حیث روانشناسی رو به این جهت خدمتتون عرض میکنم. جهتگیری پژوهش بنیادی هست، روش پژوهش کیفی هست، فلسفه پژوهش تفسیری هست، استراتژی پژوهش نظریه داده بنیاد و تصویر پردازی هست، تلفیقی هست، رویکرد پژوهش استقرایی، هدف پژوهش هم اکتشافی بوده. در حقیقت ما به دنبال کشف این تصویر و این شایستگی ها بودیم. افق زمانی پژوهش هم به صورت 10 ساله انجام شده و شیوه گردآوری داده ها هم به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیلش هم از طریق در حقیقت پنل بوده که انجام شده. داده های مستخرج از روش نظریه پردازی زمینه تصویری از شایستگی های لازم برای دولت مردمی و دولتی که باید با رویکرد مردمی در نظام جمهوری اسلامی باشه رو فراهم کرده. لذا در این مطالعه بعد از اینکه ما داده ها رو و کشف واقعیت ها رو از طریق گرندت انجام دادیم، اینها رو به صورت تصویر پردازی از شایستگی ها ارائه کردیم. روش نمونه گیری و گردآوری داده های ما هم در حقیقت جامعه ما رو مسئولان دولتی دارای تجربه با حداقل 5 سال سابقه مدیریت میانی تشکیل دادن. ما در این مطالعه‌ای که انجام دادیم ابتدا اومدیم و از طریق 3 تا از وزرا در دولت فعلی، در همین دولت کنونی، مصاحبه حدود تقریبا بین 40 دقیقه تا 110 دقیقه انجام دادیم و بعد بر اساس ادامه نمونه های ما هم بر اساس روش گلوله برفی انجام شد. یعنی از اونها خواستیم افرادی که با توجه به سوالات پژوهش و حوزه‌ای که ما مطرح کردیم میتونن در این زمینه برای ما مؤثر واقع بشن رو به ما معرفی بکنن، که خب افراد رو معرفی کردن و کار رو هم تا حدی که داده ها به سطح اشباع برسن مصاحبه ها رو انجام دادیم. خب اشباع نظری زمانی رخ میده که ما در مصاحبه های جدید مطلب جدیدی برای ارائه شدن پیدا نکنیم. با این حال ما مصاحبه رو تا 25 مصاحبه ادامه دادیم. افرادی که در مصاحبه های ما شرکت کردن، مصاحبه ما تا 35 نفر ارائه کردیم. مصاحبه‌ای که افرادی که شرکت کردن، 9 نفر کارمند بودن، 26 نفر مدیر عالی بودن، که البته این 26 نفر که به عنوان مدیر ما اونجا نوشتیم اعضای هیئت علمی هستند. سنوات خدمت اینها معدلشون رو 23.76 که حالا اینجا به جهت اینکه تغییر فونت داشتیم 76.23 نوشته شده و میانگین سنوات مدیریت اینها هم 21 سال بوده. 4 نفر مدرک کارشناسی و حوزوی داشتن، 10 نفر مدرک کارشناسی ارشد و 21 نفر هم مدرک دکترای تخصصی و سطح 4 حوزه داشتن. در روش تجزیه و تحلیل داده ها هم به این صورت بوده که ما بعد از هر مصاحبه ای می اومدیم و مطالب رو می نوشتیم، جملات رو، و از هر جمله ای یک در حقیقت کلیدی رو، یک مفهومی رو استخراج می کردیم و به عنوان کد از اون استفاده می کردیم و بعد کدها در سه مرحله باز، محوری و انتخابی می اومدیم و داده ها رو مرتب می کردیم که در نهایت بتونیم به مفهوم، مقوله و بُعد دسترسی پیدا بکنیم. خب مستحضر هستید که تجزیه و تحلیل داده ها طبق نموداری هم که خدمت شما من تقدیم کردم و بر اساس روشی که از در حوزه گرندتوری از روکرد کرسول ما در حقیقت استفاده کردیم، مصاحبه اول طبقه بندی میشه، مصاحبه دوم اصلاح طبقات صورت میگیره، در مصاحبه سوم مجدد اصلاح مجدد طبقات صورت میگیره و به همین صورت ما مصاحبه رو ادامه میدیم تا به حد اشباع نظری برسیم. کدگذاری داده ها هم در حقیقت بر اساس مفهومیه که محقق بر اساس دانش و تجربه خودش در این زمینه از هر جمله‌ای که افراد بیان کردن استنباط میکنه و مینویسه. خب فرایند مستمر مقایسه داده ها هم در حقیقت در حوزه کدگذاری محوری به این طریق صورت میگیره که ما طبقه الف رو با طبقه ب مقایسه میکنیم، کدها رو استخراج میکنیم، با کدهای مصاحبه بعدی میایم در حقیقت باز مقایسه میکنیم، نشانه ها رو در میاریم و در حقیقت به یک مفهومی در یک حوزه ای ما میرسیم. مدل پارادایمی کدگذاری محوری رو هم بنده اینجا بر اساس مدل کرسول خدمتون ارائه کردم. به جهت اینکه مطالعه ما جنبه آینده پژوهانه هم داشت و سوالات ما بیشتر رویکرد آینده داشت و بحث شایستگی ها رو در آینده با توجه به شرایط علی و شرایط زمینه‌ای در نظر می گرفت، خب مطالبی رو هم ما قبلا خدمت روندهایی رو قبلا خدمت افرادی که نیاز به مصاحبه داشتیم تقدیم می‌کردیم. یه سری کلان روندهای جهانی و یه سری روندهایی که در کشور ما در حوزه منابع انسانی در مطالعاتی قبلا وجود داشت رو استخراج کردیم، در اختیار افراد قرار می‌دادیم و به استناد اونها ما سوالات رو هم مطرح می‌کردیم که 8 سوال اصلی ما داشتیم که بر اساس اون 8 سوال اصلی افراد روکرت‌های خودشون رو و نظراتشون رو بیان می‌کردن. شرایط علمی رو هم در اینجا در نظر می گرفتیم. در نهایتاً راهبردها با توجه به شرایط زمینه‌ای و شرایط علمی بیان می شد و پیامدهای اون هم به عنوان شایستگی استخراج می شد. معیارهای جهت این که کدهایی که ما به دست میاریم رو به هر حال هر پژوهشی وقتی که انجام میشه لازمه که این پژوهش مورد سنجش قرار بگیره و روایی و پویایی اون هم مورد استناد قرار بگیره. از این روش ما از روش کیفی استفاده کردیم و اعتماد پذیری، اتکا پذیری، انتقال پذیری و تصدیق پذیری رو بر اساس همین جدولی که خدمتون ارائه کردیم ما مورد سنجش قرار دادیم که مورد تایید پنل هم در نهایت قرار گرفت. خب نتایج اولیه به ما بیان کرد که ما 393 کد اولیه شناسایی کردیم. ممکنه این سوال پیش بیاد که وقتی که ما شایستگی هایی رو در حوزه منابع دینی داریم دیگه چه نیاز هست که ما بریم پژوهش انجام بدیم و بخوایم شایستگی هایی رو در قالب این مدل استخراج بکنیم. بیشتر شایستگی هایی که در منابع وحی برای ما و در کلام معصومین بیان شده شاخص‌های شایستگی هستند. ولی راهی این که چگونه این شایستگی‌ها تحقق پیدا بکنن، از چه طریق این شایستگی‌ها رو ما بتونیم در افراد با نگاه سیستمی ایجاد بکنیم، اینها نیاز به مطالعه داره که در حقیقت این مطالعه ما به شاخص‌های یا ایندکس‌های ریستری در این زمینه پرداخته و تونسته این مسیر رو نشون بده. ما با 393 کد اولیه تونستیم به 31 مفهوم، 11 مقوله و 5 طبقه دست پیدا کنیم. طبقه هایی که نتایج پژوهش ما هست به این صورته که ما 5 طبقه یا 5 بُعد اصلی در حوزه شایستگی در افق 10 ساله تعریف میکنیم. حوزه اول شایستگی های فردی هست که در زیر مجموعه شایستگی های فردی شایستگی های نگرشی، شایستگی های شخصیتی و رفتاری دیده میشه. خب زیر مجموعه هر کدوم از اینها هم مفاهیم خودش و زیر مجموعه هر کدوم از مفاهیم هم کدهای خودش قرار گرفته که اینها در حقیقت مفاهیم برخواسته از کدها هستند. این مفاهیم هر کدوم تشکیل این مقوله رو دادن و این سه مقوله در کنار هم تشکیل این طبقه رو دادن. وقتی که ما راجع به شایستگی های نگرشی صحبت میکنیم، بحث تعهد سازمانی، تعهد حرفه‌ای، تعهد اخلاقی و دیدگاه مثبت نسبت به کار و انسان مطرح میشه. شایستگی های شخصیتی در دو حوزه شایستگی های ذاتی و اکتسابی مطرح میشه، چیزی که امروز ما به شدت به اون در حوزه شایستگی نیازمند هستیم. تعبیری داشتن که یکی از مقامات خدمت حضرت آیت الله جوادی آمالی رسیده بودن و ایشون تعبیر بسیار قشنگی داشتن که ما از انسانهای خوب بی عرضه در اداره دولت استفاده نکنیم. انسانهای خوب بی عرضه در حقیقت در این حوزه شایستگی های شخصیتی ما قرار می گیرن. برخی از افراد ذاتاً توان مدیریت ندارن و هرچند که حالا به صورت اکتسابی به اینها داد بشه، ولی این استعداد در اینها وجود نداره. و مثالی هم که اونجا مطرح کردن که البته رسانه‌ای نشد، ولی بحث خیلی خوبی رو استاد مطرح فرموده بودن. یا شایستگی‌های رفتاری، اینها در حقیقت رفتارهای شغلی و فردیه که خب زیر مجموعه هر کدوم از اینها بحث‌های خودش ارائه شد. حوزه طبقه دوم شایستگی‌های شناختی و ادراکی هست که در این حوزه ابعاد هوشی و ابعاد فکری و تحلیلی ارائه شده. هوش‌هایی که ما لازم داریم در بین هوش‌های نهگانه‌ای که مطرح می‌کنن، مهم‌ترین هوش‌ها بحث هوش یادگیری یا IQ هست، هوش جسمانی یا PM هست، هوش هیجانی یا EQ هست، هوش سیاسی و هوش فرهنگی هست که هر کدوم از اینها خب تعاریفش رو هم ما ارائه کردیم و نحوه سنجش اینها رو هم در مطالعات ارائه شده. ابعاد فکری و تحلیلی هست که بحث تفکر راهبردی و نگرش سیستمی در اینجا مطرح میشه. امروزه این بحث نگرش سیستمی در بدنه دولت بسیار بسیار شما ملاحظه میفرمایید. بسیاری از این تفاهم نامه هایی که بین قسمت های مختلفی از دولت نوشته میشه که در مزاح هم میگن که قسمتی از دولت با قسمت دیگری از دولت تفاهم کردن جهت خدمت به مردم، به خاطر اینه که مدیران ما در طراحی سیستم ها و همینطور به کارگیری مدیران دارای نگرش سیستمی نبودن، جز نگر بودن. امروز توی همین حوزه اجرای خود ما هم این موارد رو به شدت مشاهده میکنیم. شایستگی های معنوی هست که بحث نگرش معنوی و بحث بصیرت دینی هست. در حقیقت نگرش معنوی خودش یک نوع هوش هست، ولی به جهت اهمیتی که داشت اینجا به عنوان یک مقوله از مفاهیم به عنوان یک مقوله قرار گرفت. و بحث بصیرت دینی هست که تدین و ولایت مدار و انقلابی بودن به معنای واقعی کلمه جزو شایستگی‌های معنوی یک مدیر جهادی منتظر قرار می‌گیرد. شایستگی‌های تعاملی هست، مدیریت ارتباط و قدرت رهبری. امروز به هر حال دنیای ما دنیای ارتباطات هست و هر چقدر هم که جلوتر میریم ارتباطات به شکل پیچیده تری در میاد و این ارتباطات فردی، گروهی و سازمانی در تعاریف خودش مطرح شده که هر کدوم از اینها شایستگی خاصی رو برای یک مدیر جهادی مطرح. قدرت رهبری هست، انگیزش و خودانگیختگی هست. به هر حال انگیزش به عنوان عامل بیرونی مطرح میشه و خودانگیختگی به عنوان عامل درونی مطرح میشه. چشم‌انداز سازی هست، تصمیم گیری، نظارت و ارزیابی هست. و آخرین بحث طبقه ما هم شایستگی های دانشی و حرفه‌ای هست که به عنوان دانش سازمانی و دانش حرفه‌ای تقسیم بندی شده که در حوزه دانش سازمانی حالا اون تقسیم بندی معروف و مصطلح به عنوان صریح و ضمنی هست که خب امروز در انتصابات دولتی هم ما مشاهده می‌کنیم که متأسفانه این شایستگی اصلاً رعایت نمیشه در برخی موارد. بنده در حوزه مدیریت کار کردم، میرم و به عنوان یک مدیر در حوزه صنعت قرار میگیرم که تا به حال در این حوزه هیچ گونه سابقه کار یا مدیریتی ندارم، ولی خب به جهت اینکه به طیف سیاسی خاصی منصوب هستم این پست به منده تعلق گرفته. مدیران صنعتی که امروز در این دولت منصوب بشن یا در دولت‌های قبل نگاه میکنیم که متاسفانه اینها به همین صورت هستن، یا سابقه افراد رو نگاه میکنیم که دارای سابقه خدمت بوده در حوزه روابط عمومی، بعد الان اومده رفته مثلا پست سازمانی گرفته در حوزه تکنولوژی سازمانی. خب این چه ارتباطی داره؟ چه تحصیلات مرتبطی داره؟ چه نوع شایستگی داره؟ یا در حوزه دانش حرفه‌ای مدیران ما متاسفانه کمترین افرادی هستن که از حوزه آموزش استفاده میکنن. یعنی وقتی یک فردی مدیر میشه دیگه خودش رو فارغ از همه مهارت‌ها میدونه و دیگران باید یاد بگیرن، دیگران باید خوب کار بکنن و آقای مدیر فقط باید تایید بکنه. خب این مطالعات در حقیقت نشون دهنده اینه که این شایستگی ها باید در حوزه تراز یک مدیریت جهادی قرار بگیره. بحث رو بنده جمع‌بندی بکنم. اون چه که ما به عنوان تصویر توسعه منابع انسانی در حقیقت میایم اینجا مطرح میکنیم و بیان میکنیم خدمت شما به این صورتی که ما باید این بحث خودمون رو بتونیم با نظریه هایی که در این زمینه وجود داشته یک بررسی انجام بدیم. ما با چند نظریه اومدیم بحث و داده هایی که از این مطالعه به دست آوردیم رو تطبیق دادیم با مدل های شایستگی، رهبری خدمتگزار، رهبری معنوی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار سازمانی مثبت‌گرا، الگوی توسعه منابع انسانی سپاه و نظریه شایستگی مدیران دولتی اثر بخش در سازمان‌های ایرانی، اینا مطالعاتی بوده که انجام شده ارائه کردیم که بالای 80% کدهایی که ما به دست آوردیم در این مطالعات مورد تایید قرار می‌گیره. و در خاتمه هم ما وقتی که صحبت از یک مدیر جهادی می‌کنیم، مدیریه که دارای تمامی این ابعاد هست و خب همینطور هم که مستحضر هستید پیدا کردن تمامی این ابعاد در یک فرد در حقیقت کاری بسیار سخت هست، ولی به هر میزان این چشمنداز در افراد تحقق پیدا بکنه میزان توسعه افراد هم در حقیقت شناخته میشه و در نهایت این تصویر شایستگی هست که ما بر اساس شایستگی هایی که شاخص هایی که در حوزه شایستگی در این مطالعه دست آوردیم و با تشکیل یک پنل 5 نفره که متشکل از 2 نفر آینده پژوه، 2 نفر در حوزه منابع انسانی و 1 نفر هم در حوزه علوم سیاسی بود، ابعاد مختلفی که در این حوزه میتونه اثرگذار باشه با توجه به مطالعات پیشینی که داشتیم، روندهایی که میتونه و کلان روندهایی که اثرگذار باشه رو اینها رو در 2 ستون کناری آوردیم و مواردی که به عنوان شرایط علی و زمینه‌ای هستند رو در ستون پایین قرار دادیم و این مجموعه در حقیقت تصویری از یک شایستگی یک مدیر جهادیه که منتظر هست در نظام مقدس جمهوری اسلامی که انشالله زمین ساز ظهور آقا امام زمان خواهد بود رو و بتونه این ما به یک جامعه در حقیقت منتظر تبدیل بشیم ایجاد میکنه و برای ما نشون میده. مطالعه‌ای که ما انجام دادیم تقریبا 6 ماه زمان برد که این مطالعه در امسال از اردیبهشت ماه شروع شد و تا حدودا آبان ماه این مطالعه به جمع بندی رسید و نتیجه اون رو هم بنده اینجا خدمت شما تقدیم کردم. نتایج هم به صورت کتاب و هم به صورت مقاله هم آماده نشر هست. استفاده میکنم از نظر سروران خودم که انشالله با نقد آلمانی که میفرمایند ما رو در تکمیل این مطالعه انشالله یاری بکنند. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنون، دست شما در نکنه. من خودم به شخص واقعا استفاده کردم. حالا نکات خیلی خوبی بیان شد. اول اینکه بحث مفاهیم مطرح شد، شایستگی به چه معناست. حالا اجمالا من بخوام بگم نگرش‌های رفتاری، نگرش ها، رفتار ها و خصوصیت های شخصیتی افراد هم تو قرآن هم بررسی شد. این به لحاظ تئوری بود، تو قرآن هم به لحاظ ایجابی و سلبی. مفهوم جهاد بررسی شد که به معنای نهایت جهد و کوشش برای استقرار خداپرستی که انواع مختلفی داره. مفهوم تصویر پردازی ارائه شد که تلاشی خلاقانه برای تجسم، شناخت و ساخت هدفمند آینده های ممکن، محتمل و مطلوب، حالا با قیدهایی که داره. و خود روش رو آقای دکتر زحمت کشتن توضیح دادن. خود روش پژوهش، روی کردش، افق، شیوه گردآوری، جامعه مخاطبی که بوده، از چه کسانی مصاحبه گرفته شده، روشی که تو این مصاحبه بوده و کدهایی که استخراج شده که حدوداً 393 کد اولیه استخراج شده و مفاهیم و مقوله ها طبق همین طبقه بندی شدن. و خب تو 5 تا طبقه این شایستگی ها بررسی شد. شایستگی های فردی که شامل سه مقوله نگرشی، شخصیتی و رفتاری می شد. شایستگی های شخصیتی ادراکی شامل مقوله های ابعاد هوشی، ابعاد فکری و تحلیلی. شایستگی های معنوی شامل دو تا مقوله نگرش معنوی و بصیرت دینی. شایستگی های تعاملی دو تا مقوله مدیریت ارتباطات و قدرت رهبری. و شایستگی های دانشی و حرفه‌ای شامل دو تا مقوله دانش سازمانی و دانش حرفه‌ای. که طبق این دانش ها و شایستگی ها ما نیازمند مدیر جهادی هستیم که دارای تمامی این ابعاد باشه، هرچند که تجمیع این موارد تو یک فرد بسیار سخت باشه. خیلی استفاده کردیم. حالا اگه آقای دکتر شراحی هم یه توضیحاتی حالا در حد یک رو 20 دقیقه بفرمایند که بهره مند میشیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، الحمدلله رب العالمین. تشکر میکنم از دوستانی که جلسه رو تشکیل دادن. خیلی خوشحالم که خدمتون هستیم. به طور ویژه هم از آقای دکتر ریزانه به خاطر کار خوبی که انجام شده و زحمتی که امروز در ارائه کشیدند. من اولش یه واقعیت بگم، چون ما از واقعیت ها تصویر سازی میکنیم. اینکه اصل مقاله به من نرسیده بود و یک چکیده خیلی مختصر 6 صفحه‌ای آقای دکتر من در اختیار داشتم و همش میگفتم آقای ریزانه چرا اینو نوشته. ولی خب حالا از بحث استفاده کردیم و اگر در نکات من کم و کسری وجود داره عذرخواهم. حالا اگرم لازم شد بعدا مقاله رو میبینم و براتون کامنت میذارم. بله، عرض کنم خدمتون همین دو قرار بود برای من بفرستید یا اینکه نه قرار بود اصلا مقاله بفرستید بعد چیز شده بود؟ یعنی میخواستید منو مثلا اینجا غافل گیر کنید؟
جو صفحه
آ خلاصه میخواست.
بله خلاصه بعد
پس دوستان میخواستم ما رو غافل گیر کنند. خب عرض کنم که اولا که باید تشکر کنیم ورود به این موضوع رو. موضوع بسیار مهمه و خیلی ضروریه، یعنی هم اهمیت داره هم ضرورت داره و هم مسئله داریم توش در کشور. راجع به این موضوع مسئله زیاد داریم. واقعیت اینه که اینو خیلی ما مدیریتی ها و حالا آینده پژوهی ها و اینها خیلی میگیم. یه بخشی هم آقای دکتر ریزان هم رفت سراغ دغدغه هاش، اشاره کرد دولت و وضعیت و اینها. ما میگیم که اگر ما سیستم داشته باشیم به کنه به کمالش رسیده باشه، یه سیستمی که نظامی که حالا نظام اداری هست، دولتی هست، هر جو تو هر لولی که هستش همه چیش اوکیه، از تجهیزات و نمیدونم فرض فرمید که فرایندهاش و مؤلفه‌هاش و همه چی اوکیه و خوبه، اما یه آدمی رو میگذاریم بالا سر این سیستم که شایستگی راهبری سیستم رو نداره، شایستگی در واقع در هر پستی در هر در واقع قسمتی این شایستگی رو نداره، طبیعتاً ما جواب نمیگیریم و به هدف نمیرسیم. و برعکس، یعنی اگر شما در یه فضایی باشید که نظاماتون مشکل داره، فرایندها مشکل داره، نظام تجهیزات کم و کس داره، بودجه نداریم، فلان فلان همین مهسا، و ولی بالا سر کار یک آدمی که عادلانه سر جاش نشسته وجود داره، یا آدمی که دغدغه‌منده و تلاش میکنه، جهادگره، عالم هست و در واقع متخصص هست، این میتونه در واقع همه اون معضلات و مشکلات رو به یه نوعی حل بکنه. و ما در طول این 40 چند سالی که بعد از انقلاب هست، به ویژه در دوران دفاع مقدس، مصادیق بسیار زیادی از این قصه دوم داریم که ما با همیشه با کمبود بوده واقعا، یعنی در همین الانش هم که با این اوج شاید در دنیا نمونه نداره که حالا به اذعان دیگران، یعنی روس‌ها و نمیدونم کسای دیگه که حالا خودشون الان دوچار این فضا شدن، ان شاء الله بقیه‌شون هم بشن، اذعان میکنن که آقا این شدیدترین تحریم هاست، این واقعا محاصره است، فلان بیچاره، ولی در واقع باز نمونه‌های اینجوری داریم که این کمبودها، در همین سازمان حوزوی باز نمونه‌های اینجوری داریم و میخوام بگم اهمیت داره واقعا موضوع و منابع انسانی و نیروی انسانی واقعا اهمیت داره. این یه نکته است. نکته دوم این هستش که ما در زمانه‌ای که هستیم و در جهانی که داریم زیست میکنیم و آینده‌ای که پیش رو داریم با پیچیدگی‌ها و ابهامات بسیار زیادی مواجه هستیم و عدم قطعیت ها خیلی بالاست، یعنی ما واقعا برای فردا به معنای فردای نزدیک هم خیلی از تصمیم گیری ها رو الان نمیتونیم حدس بزنیم، به خصوص مایی که در یک رقابت، حالا اسمشو مؤلفاشو بذاریم تحریم، بذاریم جنگ، بذاریم مثلا مقابله های مختلف، بله چیزهای مختلفی که وجود داره، ما به عنوان ایرانی ها، به عنوان در واقع طرفداران و انقلابی ها، انقلاب اسلامی و مواسی از این دست، یعنی متعلقین به این جبهه، با این عدم قطعیت ها و با این پیچیدگی ها و ابهام ها بیشتر از دیگران هم مواجه هستیم و در واقع دنیای ما دنیای پیچیده تری هست، تصمیمات ما تصمیمات سخت تر، تصمیم گیری در اینجا سخت تر هستش. این هم یه نکته است. بنابراین اینها نشون میده که ما در واقع باید روی این که چه گونه آدم هایی رو برای دهه های آینده باید داشته باشیم کار بکنیم. به هر حال ما امروز مدیریم، در این سمت ها و در این اتاق ها و روی این صندلی ها داریم کارهایی رو میکنیم، اموراتی رو داریم مدیریت میکنیم و قرار هست که جامون رو به دیگران بدیم. در اصطلاح میگیم آمدیم که بریم، یعنی ما مدیران این رو از روز اول بودیم اومدیم که بریم، خیلی نمیدیم بمونیم. باید در واقع الان وظیفه هستش که چیکار بکنیم، مدیران رو، مدیران آینده رو تربیت بکنیم، از حالا فکر کنیم که دیگه این آینده که میگیم در واقع باید چیکار، یک تصویری از آینده داشته باشیم که بگیم حالا نقش در واقع اون مدیری که میخوایم بذاریم این آینده رو مدیریت بکنه این چگونه آدمی باید باشه. بنابراین موضوع بسیار مهم هست، بسیار حیاتی و ضروری هست و در واقع ما هم دارای مسئله تو این قصه به این جهاتی که عرض کردم هستیم. نکته بعدی این هستش که در واقع تصویر سازی به نظر میرسه که انتخاب درستیه در این قصه، در بحث رسیدن به شایستگی هایی که ما در آینده برای مدیرانمون نیاز داریم و همچنین روش داده بنیاد برای تصویر سازی هم انتخاب درستی هست که ما میتونیم در واقع با روش داده بنیاد به یک تصاویری در مورد آینده برسیم. تعریف کردن آقای دکتر ریزانه و اگر درست بخونم آقای کهیا بله ببخشید، اشاره فرمودن تعریف درستی هست. ما در واقع با هدف هشدار یا در واقع ساختن وضعیت مطلوب میریم سراغ تصویرسازی. تصویرسازی به معنای تلاشی هستش که خلاقانه داریم انجام میدیم، خلاقانه که مبهمه، هیچی واقعا توی تصویرسازی مستدل دقیق این چنین نیست. اصلا هر جای صحبت از دقیق میشه ما آینده پژوه کاری نداریم اونجا. خب ما اصلا آدمای بی دقتی هستیم در بینوی توی این فضا، پر از ابهام هستش. و خدمتتون عرض کنم که داریم تلاش میکنیم خلاقانه که بر اساس یک واقعیت‌های بیرونی یک تصویری از آینده در واقع ارائه بکنیم، حالا ممکن و محتمل و مطلوب و اینها، که چیکار بکنیم، در واقع هشداری بدیم و یا آینده مطلوبی بسازیم یا هر دو. هشدار بدیم که آقا این وضعی و فرض کنید با این ویژگی‌ها الان نمیتونیم 20 سال آینده رو مدیریت بکنیم، این هشداره. اما چگونه در واقع اون مدیریت باید بکنیم، بگیم این آدم‌ها رو با این ویژگی‌ها در واقع باید تربیت بکنیم و آمادگی داشته باشیم که این کار انجام بشه. عرض کنم پس در واقع داده بنیاد هم بحث درستی هست، مصاحبه هم درسته. حالا چون من دیگه جزئیات مقاله رو نداشتم و کار زحمتی که دوستان کشیدن رو ندیدم، ولی در واقع در مجموع با نگاه کلی این بحث درستیه. اما در بحث نمونه گیری من به نظرم میرسه که ما یه ترکیبی از افرادی باید داشته باشیم. اون روش نمونه گیری هم درسته، غیر تصادفیه، در واقع انتخابی هست با همون شاخصهایی که انتخاب کردید، ولی به نظرم میرسه که ما باید جمع بیشتری میداشتیم. ما در این تصویرسازی های دکتر سه دسته از مؤلفه‌ها یا عواملی داریم که تأثیر میذارن روی این تصویر ما یا این تصویری که ما میخواییم بسازیم. یک دسته عوامل مربوط میشن به محیط کلان، روندهایی که داره اتفاق میفته. مثلا فناوری داره پیشرفت‌هایی میکنه، دنیا رو داره به هم میریزه واقعا. ما این کلان روندهایی که در حوزه فناوری و مباحثی از این دست هست رو حتما باید در نظر بگیریم. واقعا مدیری که به این فضاها نتونه در واقع توی این فضاها کاری انجام بده و شناختی داشته باشه و مهارتاش رو به روز نکنه و متناسب با اونها نداشته باشه، دارا نباشه، نمیتونه موفق باشه. یه دسته این هاست که حالا فرمودین کلان روندها رو دیدین و توی مدلتون هم لحاظ کردین. یک دسته در واقع از عوامل مربوط به کشور و مربوط به انقلاب و نظام و اینها میشه. بالاخره ما ویژگی هایی داریم، حرف نوعی داریم میزنیم، میگیم که بالاخره انقلاب اسلامی بدیل جریان های دیگه است، بدیل تمدن های دیگه است و مباحثی از این دست، که اینم باید نگاه بکنیم به اسناد بالادستی، به در واقع بیانات امامین انقلاب و مباحثی از این دست. و یه دستم چون شما در واقع مدیران جهادی منتظر رو آوردیم، به نظرم بحث مهدویت و اینهاست که اون مقوله هم باید در واقع بهش توجه بشه، چه در استخراج عوامل و اینها از اسناد بالادستی و پیشینه و در واقع مستنداتی که در دسترسمون هست و چه در انتخاب مصاحبه شوندگان، که اینا آدمایی باشن که خب بله شما رفتی سراغ مدیرانی که الان در بدنه الان یا حالا سابق در بدنه اجرایی کشور بودن، این خوبه. این یه دیگه بخشی از در واقع بخشم واقعا بخش نظریه، یعنی باید بیان سراغ آدمایی که بله یه بخش کسایی راجع به بحث‌های مهدویت و حرف دارن و اتفاقا راجع به اینکه حالا ویژگی‌های یاران حضرت چه خواهند بود و چه جوری باید باشه و چی باشه، از در روایات و اینا استخراج شده، کارهایی شده اونجا، اونا هم باید در واقع بحثاش اضافه بشه و میتونه کمک بکنه. و یه بخشی هم همون بحثی هستم علل ارز در واقع کلان روندهایی که داره اتفاق میفته، دنیا رو داره به هم میریزه و مباحثی از این دست، به نظرم میتونه جامعه آماری نمونه آماری شما و اون مصاحبه شوندگانتون حالا تا حد اشبایی که فرمودین غنی‌تر بشه. خدمتتون عرض کنم که اینم حالا بحث درستی. یه بحثی هم حالا فرمودن که شما یه کاری رو طبیعتا قبلش انجام دادین و بعد یعنی مصاحبه شوندگان رو به یه نوعی جهت دادین دیگه ذهنشون رو، یا توی این فضا یه مقوله مقدمه‌ای رو بهشون دادید، اطلاعاتی بهشون دادید. این که در حوزه منابع انسانی میدونید منابع انسانی یکی از پرچالش‌ترین و پرمسئله‌ترین حوزه‌های کاری ما هست و یکی از غنی‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در حوزه مدیریت منابع انسانی هستش. یعنی گرایش‌های خیلی خوب و مقاطع خیلی خوب در سطح وسیع در کشور داریم، ولی این دوتا چرا چفت نمیشن به هم دیگه و مسئله حل نمیشه، یه بحث دیگه. شاید خودش نیاز نداشته که داشته باشه که کاری انجام بشه، کرسی برگزار بشه، برنامه نوشته بشه. غنی هستیم از جهت پیشینه موضوع. یه بحثی هم فرمودین که انطباقی دادین با نظریه های در حوزه مدیریت منابع انسانی و در حوزه حالا روانشناسی هم به این نوعی در واقع این بحثا مطرح میشه اونجاها. اونم اگر خوبه، اگر انجام شده که هیچ، اگر انجام نشده بازم انجام بشه. یه بحث دیگه افقه
روانشناسی،
آره، رفتار سازمانی کمه آقای دکتر. خود روانشناسی خیلی حرف داره و همچه در بحث روانشناسی اسلامی الان بحثای خوبی شده تو کشور. شاید مثلا روانشناسی اسلامی از بحثایی باشه که من یه وقتی از یکی از دوستانی که فعال است پرسیدم چند درصد فعالین حوزه روانشناسی تو کشور دارن در حوزه اسلامی کار میکنن. شون میگفت 30-40% واقعا دارن تو این بحث کار میکنن و اینها. اگه این فضا باشه خیلی خوبه و حرف دارن و ما داریم، یعنی مقالات و کتاب و اینها تو این فضاها هست و میشه به اونجا مراجعه کرد و از اونها هم کمک گرفت. یه بحث هم افق کار هست. خب حالا ما برای چند سال، یعنی مدیران چند سال آینده رو داریم میگیم، شاید چون شما قبول دارید که این ویژگی هایی که شما الان دارید استخراج میکنید برای 10 سال آینده، ممکنه 2 سال بعد دوباره ورژن جدیدی از کار شما لازم باشه که مجدد به روز رسانی بشه و در واقع اتفاقای جدیدی میفته. عرض کردم در اون ممکنه مثلا ما در بحث محتویت به گزاره های ثابتی برسیم، بگیم ویژگی های مثلا مدیران جهادی منتظر یه همچین چیزایی در محتویت گفته شد، آقا این ویژگی باید داشته باشه. اینا شاید یه مقداری بگیم که ثابتند و اینها، ولی در حوزه روندهای کشور و کلان روندهای جهانی دیگه اونا تغییر داره میکنه دیگه. این اتفاقا ممکنه طبیعتاً یه افقی بذاریم و یه بازه بازنگری برای کار. خدمتتون عرض کنم که نکته دیگه اگه بگم، تصویر عرض کردم. حالا من این چیزی که در واقع این چند صفحه‌ای که دوستان برای من فرستادن رو هم کامنت گذاری کردم که به نظرم کاری که شما کردید خب خیلی، چون همش من گفتم پس این مؤلفه ها کجا هست، نمیدونم مثلا اینجا گفته در 8 مؤلفه مثلا یا در 3 دسته مقوله و 8 مفهوم یا جنبندی شد. من گفتم خب اینا اضافه بشه، پس باید فکر میادم مقاله همینه، چکیده نداره کجاست مثلا. من خب این الحمدلله همش انجام شده و خیلی خوبه و خدا رو شکر. یه بخشی هم حالا توی این چیز نوشته که شما داشتید از جهت در واقع ادبیات بحث استفاده از عنوان‌های یکسان هستش که در کل مقاله، یه جای گفتین دسته، یه جای گفتین طبقه، یه جای گفتین مثلا مقوله، اینها هم حالا اگر یکسان سازی بشه، اون وقت اینا هر کدوم طبقه مثلا با دسته اینا با هم فرق دارن، اگر حالا هر کدوم انتخابتون هست همون رو انجام بدید. توی عنوان‌ها هم یه جاهایی به نظرم حالا طرحی داشتین، ظاهرا شما پروژه زاید دارم داشتید احتمالاً که این از اون حاصل اون باشه، چون یه جایی گفتین کارکنان توسعه یافته دستگاه دولتی، شایستگی‌های کارکنان توسعه یافته دستگاه دولتی
منابع
بود. آها، یه جایی هم گفتین که تصویر توسعه منابع انسانی دولت مردمی در افق 4-4. اینا اگر مثلا حالا اگر قرار هست عنوان این باشه، عناوین هم در واقع اصلاح بشه. آره، من گفتم که روش کجاست و یافته‌ها کجاست و اینا که الحمدلله همش هست. و خدمتتون عرض کنم که نکته دیگه‌ای بنده ندارم. مجدد تشکر میکنم. من واقعا تصویر رو ندیدم دکتر، اصلا که بگم الان، یعنی اصلا از اینجا پیدا نبود. مهم که خودمون ضعیف و چشامون هم ضعیف‌تر دیگه، معلوم میشه چیه. ولی به هر حال این کلیاتی که یعنی از پرزنت شما استفاده کردم، کار یعنی فرایند کلی کار و چارچوب کلی کار، کار درست و دقیق و متناسبی هست و به نظرم برای یک کرسی این چنینی واقعا شایسته هستش. در واژگان کلیدی هم اینم حالا آخرش هست، به نظرم ایران رو و حالا جمهوری اسلامی رو هم میتونید اضافه کنید که کسانی هم تو این حوزه کار میکنن به این موضوع شما هم برسن. خیلی ممنون، ببخشید.
خیلی ممنون، لطف کردین آقای دکتر شرایی. آقای دکتر شرایی چند تا، من حدود 8-9 تا نکته نوشتم اینجا، مطالب خوبی رو بیان فرمودن. یکی این بود که اولا کل حالا اونجور که من برداشت کردم نظرشون مثبت بود و هم نسبت به مسئله هم نسبت به شیوهی که اجرا شده بود. منتها خب یه نکاتی رو نسبت به بهتر شدنش فرمودن، این که مثلا ما خب تو شرایط جامعه با پیشیدگی های پامات مختلفی که هستیم این رو مثلا لحاظ بشه تو خود مقاله یا تحقیقی که کار شده و چگونه این افراد بایستی تربیت بشن، یا اینکه حالا تصویر سازی رو فرمودن، تصویر سازی انتخاب درستی بود، روش داده بنیاد رو فرمودن، خود نحوه حالا نمونه گیری و مواردی که درست بود در منتها رو بحث جامعه مخاطب فرمودن که یه مقدار اگه متنوع تر و تعداد بیشتری می بود و عوامل تاثیرگذاری هم که بر تحقیق بوده رو، این که مثلا ما کلان روندها رو لحاظ بکنیم، شرایط کشور و انقلاب رو داشته باشیم، مقوله مهدویت رو چه به لحاظ اسناد بالادستی چه به لحاظ انتخاب کسانی که روی این بحث کار کردن بتونیم مد نظر قرار بدیم. و نکته بعد این که نحوه تطبیق این فعالیت های تئوری یا این مطالب تئوری بر موارد عملیاتی رو بیایم حالا بیشتر بررسی بکنیم، افقی که برای این کار مد نظر هست مشخص بشه و زمانبندی بازه‌ای برای بازنگری کار هم لحاظ بشه و عنوان‌های یکسانی حالا فرمودن که اگه بشه استفاده بشه، حالا چه تو بحث‌های دسته، طبقه، مقوله، و نهایتاً هم بحث واژگان رو فرمودن که ایران و جمهوری اسلامی هم اگه به واژگان کلیدی اضافه بشه میتونه مفیدتر بشه. خیلی ممنون، لطف کردین آقای دکتر. حالا اگه از بزرگوارانی که تو جلسه هستن آقای دکتر نکاتی مسئله ای چه، حالا دوستانی که مجازی هستن فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب الحمدلله استفاده کردیم، زحمت خوبی را دکتر ریزانه کشیده بودن، جناب دکتر شرایی بزرگوارم، گرچه متن اصلی مقاله به دستش نرسیده بود اما نکات خوب و قابل اقتنامی را اشاره کردن که همش قابل استفاده بود. آره، ما قبلا هم یه کرسی در این راستا داشتیم که همون با روش نظریه داده بنیاد در نگرش و دیدگاه آیت الله صافی آیه بهروزی لک اومدن ارائه دادن، شما هم تشریف داشتید تو فضای مجازی. خب متن کل متن مقاله به دوستان داده شد، دوستان مطالعه کردن و اون طبقات در واقع اون مقولات و اون کدهایی که برداشت شده بود همه قابل در واقع دیده شدن بود، طرف میتونست نظر بده. اما اینجا متاسفانه ما متن مقاله رو نداشتیم و خود بزرگوار دکتر شرایی که ناقدم بود نداشت این اگر میداشت قطعا شاید نکات خوبی را اشاره میکرد که برای تقویت و قنای این مقاله قطعا مؤثر بود. حالا البته الان هم میشه بعدا آقای دکتر ریزانه بزرگوار اینا خدمت آقای دکتر شرایی بفرسته و از نقطه نظرات دکتر استفاده ببره انشالله. من فقط خیلی نمیخوام تصحیح وقت عزیزان بشه، اینا میخوام به طور کلی عرض بکنم که حالا ابتدا شما اون روش ها را اشاره کرده، روش کیفیه، فلسفه تحقیق، تفسیریه، استراتژیکش، نظریه داده بنیاده، رویکردش استقرایی، هدفش اکتشافیه، اینا یه مقدار نیاز به دقت لازم داره. خیلی بعضی از این مؤلفا خیلی روشن نیست که مثلا هدف اکتشافیه، آیا اکتشافی در قالب معمولا حالا چطور این تقسیمات این چنینی ها رویکردها را هدف را استراتژیک، یا مثلا خواه اینجا بله روش تحقیق داریم، فن تحقیق داریم، خواه اینا یه کلاسیک خاص خودشو داره، روشنه. این چنین ریز کردن ها حالا شاید اینجا نتونستی توضیح بدی برای ما که برای ما جا بیفته، اینها یه مقدار خود این معرکه آراست اینجا. اینا مثلا بگیم هدف اکتشافیه، رویکرد استقرایی مثلا، ها. نه اینکه خلاف واقع باشه، نه خلاف واقع نیست. نیاز به تبیین بیشتری داره. یا نباید ریز بشیم روش آقا، روش الان، چون که روش یا کیفی یا کمی دیگه، نیاز به گفتن کیفی نیست، چون که غالب روش های ما در علوم انسانی غالبا کیفیه، کمی خیلی کم داریم دیگه. به این اشاره نمی کنیم، میگیم روش مثلا توصیفی تحلیلیه، فن کار ما هم یا اسنادیه یا پیمانیه یا مصاحبه‌ایه، یه چیزی که نظریه داده بنیاد معمولا در قالب مصاحبه میشه، در قالب بیانات و مکتوبات طرف که در واقع مورد توجه ما قرار میگیره هستش. به این صورت کلی یا هم ریز شدن یه مقدار نیاز به تبیین و توضیح بیشتری داره که دوستان بزرگوار، البته خودم میگم برای من مبهم نباشه، یه مقدار روش ها بهتر و بیشتر ملموس و تبیین شده باشه. این نکته. نکته بعدی، همطور که خود ارائه دهنده محترم جناب دکتر رضانه اشاره کردن، معلوم بود این قبلا کار شده بود، فقط این منتظر بهش چسبیده بود، بدن بهش اضافه شده بود. یعنی ما مهدویت رو الان مثلا مدیران جهادی منتظر رو برداریم، از این مقاله چی نمیفته دیگه، یعنی همراهی نمیره، بگن اگه اینو بردارید کلی مطالب همراهش میره. اینطوری من اینجوری برداشت کردم، و نمیدونم حالا شاید تو متن مواردی باشه که به خاطر اینکه به دست ما نرسیده خیلی در واقع بر ما روشن نیست و نمیتونیم به درستی قضاوت بکنیم، اما برداشت من این بود که واژه منتظر در اینجا یه قید در واقع تقییدی نیست، یه قید احترازی نیست، یه قید توضیحی، حالا بگیم حالی از عریضه نباشه، یعنی در این گفتگوها و در این مصاحبه ها آیا واژه منتظر و مهدویت و انتظار محور و برجستگی داشت یا نه اصلا به این معنا نبود. ما مهدویت را معمولا دوگونه است، با دو نگاه و رویکرد استفاده می کنیم، مهدویت با رویکرد عام، مهدویت با رویکرد خاص. مهدویت با رویکرد عام اینطور توجیه می کنیم که همه مدیرانی که مورد مصاحبه من قرار گرفتن مدیران حکومت اسلامی در عصر غیبت هستند. حکومت اسلامی در عصر غیبت تشکیل شده از نائب عام امام زمانه، و نائب عام امام زمان وقتی حکومت تشکیل بده همه شهروندان میشن منتظران، مدیران هم میشن مدیران منتظر. با این نگاهی خیلی عام بریم جلو، آره این واژه خودشو جایگاه خودشو پیدا میکنه، معنا و مفهوم خودشو به همراه داره. اما اون نگاه خاص، اندیشه مهدویت در اینجا کجا کدوم پازل رو گرفته؟ اگر اندیشه مهدویت بره کنار، 10 تا پازل همراهش میره بیرون. آیا اینطوری اینجا؟ اینطوری نیست متاسفانه. ما میبینیم واژه منتظر در اینجا خیلی محوریت را، نقش محوریت را نداره و خیلی هم جایگاه خاصی را به خود نگرفته که اگر اونا ورداریم این منظومه متزلزل بشه، پازل ها به هم بخوره. این نکته آخرم که من عرض بکنم، زمانی ما این در واقع تصویر پردازی در مورد مدیران شایسته چه ویژگی‌هایی دارن را میتونیم بومی سازی بکنیم، از با اون نگاه انتزاعی در واقع کلی میتونیم کاربردیش بکنیم، بروزش بکنیم، اینا بیان رو در واقع شاخصه های مستاقی ببریم جلو رو افراد. مثلا به عنوان مثال اشکال نداشت تو مصاحبه که با مثلا افراد داشت این شاخصه هاست، و به نظر مثلا مصاحبه شونده چه افرادی مثلا شهید سلیمانی مثلا یه مدیر شایسته بود، چه ویژگی داشت، چه ویژگیش برجسته بود، کدام ویژگی هاش مثلا یک نوی امروز کار آمده، روز آمده. یعنی ما بریم همه رو تصویر پردازی رو آینده چه رخ میدهد، زیاده این خوبه، نگاه به آینده خوبه، اما نگاه به این که در حال کدام مدیران این شاخصه را داشتن و بهتر میشه تبیین کرد و بهتر میشه بر اساس این تصویر سازی کرد. این تصویر سازی بر اساس داشته های خودمون تصویرسازی بر اساس تجربیات مدیران شایسته مون. این به نظر من خیلی حالت کاربردی به خودش میگرفت و بهتر قابل نشانه گذاری بود، قابل رصد بود و بهتر ملموستر برای کسانی که این متن رو میخواستن بخونن بهتر جا میافتاد. من بازم تشکر میکنم چون که آقای دکتر ریزان بزرگوار قبلا هم یک کرسی ارائه داد، دیدم زحمت خوبی رو در واقع متن کرسی میکشن و قالب کرسی هاش هم به صورت پاورپوندی ارائه میشه. اینم خیلی مزایای کاری از اتالیه که من تشکر میکنم. بعضا میان همینجا ارائه میدن خیلی کلی ابوالبقا، طرف خیلی چارچوب من نیست، ساختار نداره، منظم نیست. اما کار حضرت عالی، من دو بار تو کرسی حضرت عالی شرکت کردم، این زحمت را به خودت میدی که اینا را یه خورده حالت در واقع پاورپوندی و ساختارمندش میکنی. این مزیت کار حضرت عالیه و همین مقدار که زحمت رو این کار کشیدی در واقع خیلی برای خودم قابل توجه و قابل احترام و استفاده بود. حالا این چیزای نکات ریزی که به ذهن خودم رسید، اونم حالا شاید اصلا برداشت خودم باشه و اون ذهن ناقص خودم با اون ابهاماتی که تو ذهنم هست، بعضا اینا قطعا پاسخ داره و قطعا هم مد نظر حضرت عالی بوده. عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم.
خیلی ممنونای دکتر، لطف کردین. آی دکتر شما هر کسی نکته‌ای بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از ارائه‌تون. نکاتی که گفته میشه به قول خودتون به خاطر این بوده که تصویرسازی خوبی تو ذهن ما شکل شاد نگرفته باشه از موضوع، به دنبال اون مبادی تصوری و تصدیقی درست به جا آورده نشده باشه. دقیقا چیزایی که فرمودید فقط یک سری نکات گفته میشه. من عذر میخوام، یک کمی بعضی نکات جزئیان، بعضی کلی نگری شده تو این نکات، به هم ریختگیش عذر میخوام. یه جایی از مباحث توی جدول اشاره شده بود که شایستگی‌های نگرشی شامل تعهد سازمانی و تعهد اخلاقی، احساس میکنم اینها از حیث روانشناختی شاخصهای گرایشی میشن نه نگرشی. حالا از یک حیثی ممکن انگیزشی مطرح بشن، ولی فکر میکنم توی ابعاد شایستگی های گرایشی مطرح بشن خیلی بهتر باشه، چون تعهد سازمانی فکر نمیکنم این شاخصه نگرشی باشه. یه جایی از بس فرمودید که روایات به ما کد میگویند اما راهکار ایجاد نمیکنند، که من فکر میکنم این نگاه خیلی صائب نباشه، چون ما نظام اخلاقی اعتقادمون بر اینه، نظام اخلاقی که در آیات و روایات داریم متکفل ایجاد این خصوصیت ها هم هستن، علاوه بر اینکه کد میگن راه های ارتقا و ایجاد هم ایجاد میکنن، بیان میکنن. توی شایستگی های فردی من احساس میکنم توی موارد گرایشی جای خالی زیادی وجود داشت. حالا یه سری موارد لابلای کلامتون گذشت، مثل اینکه طیف‌گرا نباشه مسئول، اهل تجمل و اشرافیت نباشه که توی روایات مهدویت و یاران ما است خیلی بهش پرداخته شده، اینا تو جدول تقریبا نبود یا به دستمون نرسیده. بعد پیشنهاد میشه که اگر میخوایم به بحث انتظار این مباحث رو ارتباط بدیم، اگر بیایم از منظر روایاتی که وجود داره به استخراج مدل ها برسیم، چون ما یک منظومه کلانی از روایات مهدوی و غیر مهدوی داریم که ملاک های زیادی در پیدا کردن رجل سیاسی تراز انتظار یا تراز ظهور توش بیان شده، ما اگر میخوایم بیام یک مدلی ارائه بدیم که برای اون نگاه آینده پژوهانمون بتونه کمک کنه، فکر میکنم از این به قول ماوزویا از اون روش انی به کار ببریم خیلی بهتر باشه، یعنی از یافته های داده های موجود توی روایت استفاده بشه، این استخراج صورت بگیره. اما این مدلی که به صورت آماری استفاده شده، فکر میکنم توی موارد آسیب شناسانه که ایشون کامل اشاره فرمودن، یعنی جاهایی که ما میخوایم الان امروز بیایم آسیب شناسی کنیم چند دسته از مدیران ما توی اون تراز جهادی انتظار قرار دارن، فکر میکنم نگاه مدل آماری تو اینجا بیشتر جوابگو باشه، نگاه آسیب شناسانه بیشتر جوابگو باشه تا اینکه بخواد یه نقشه راهی برای آینده ترسیم کنه. و نکته آخر هم که آقای الهی یه قسمتش رو فرمودن، ما اعتقادمون تو اصول پژوهش اینه که هر کدام از اسامی و کلید واژه هایی که توی تحقیق به کار گرفته میشه توی اسم اثر باید تو کل کار ساری و جاری باشن، یعنی روح اونها تو کل کار وجود داشته باشه که به قول ایشون اگر برداریم به کار لطمه بخوره. تو این کار احساس میکنم واژه جهادی با اینکه تبیین شد اصل واژه در از حیث اصطلاح چندان پیوندی با مباحث نداشت، یعنی اینها خب این خصوصیاتی گفتیم چه ربطی داشت به جهادی بودن، اگر شخص جهادی نباشه این خصوصیات نداره، و بس انتظار و مهدویت هم باز موجود نبود توی بس. در مجموع عذر میخوام، دست شما در نکنه، متشکرم.
من چند نکته رو سریع عرض بکنم. استفاده کردم نکاتی که فرمودن جناب آقای دکتر شرقی عزیز، استاد الهی نژاد. ببینید توی سوالات عرض کردم که 8 سوال بوده، ما این رو مطرح کردیم که برای تحقق یک جامعه منتظر شما چه خصوصیاتی رو در مدیران میبینید باید داشته باشه. این که در نوع دستبندی طبقه مقوله و مفاهیم ما از این کلیدواژه ها استفاده نکردیم، یکی از دلایلش به خاطر این بوده که میخواستیم نسبت به این مدل موضع‌گیری نشه، چون در ادبیات علمی وقتی که ما اینا رو ارائه میکنیم خیلی از افرادی که این مطالب رو مطالعه میکنن نگرش های سکولار دارن، نگرش های غیر دینی دارن. لذا از سعی کردیم ادبیات و کلیدواژه های علمی رایج در این رشته رو استفاده بکنیم، که این نقص که شما میفرمایید از این دیدگاه کاملا پذیرفته است. مثلا استاد اشاره کردن که ما افراد شایسته رو مثلا نام ببریم. یکی از سوالاتی که آقای دکتر ما داشتیم این بود که شما چه افرادی رو به عنوان مدیر شایسته سراغ دارید و این افراد دارای چه خصوصیاتی بودن. خب وقتی که این فرد مثلا شهید سلیمانی رو نام میبرد، خصوصیات ایشون هم چیکار میکرد؟ بیان میکرد. یعنی این در اون 8 سوال ما قرار گرفته بود و انجام شد. و این که بگیم کلمه منتظر رو ما از این جدا بکنیم یا کلمه جهادی رو از این جدا بکنیم، هیچ اتفاقی در این شاخص ها رخ نمیده، به نظر من نقطه قوت مدله. اتفاقا ما یه بحث های دکتر رو همین داشتیم که این کلمات رنگ نده، جهت نده به ذهنیت. یعنی اگر یه فردی با ذهنیت غیر دینی، با ذهنیت غیر انقلابی، یک مدیری، به هر حال ما از این مدیرا در پیکره نظام داریم، حالا خوشبختانه یا متاسفانه، حالا نمیتونیم صریحا بخوایم نامم بخوایم ببریم دیگه، طرف قرار میگیره. خاطرم هست که در دوران حالا دولت آقای احمدی نژاد همین دفتر تبلیغات یک کارخونه‌ای داشت در اصفهان، کارخونه نوشابه سازی. یک فرد اونجا بود به جهتی که نماز نمیخوند از این کارخونه بیرونش کرد. در دوران این دولت نهم ایشون اومد و مدیر کل صنایع استان شد. اولین کاری هم که کرد اجلاس نماز در کارخونه‌های صنعتی رو اندازی کرد. آقای قرائتی هم دعوت کرد برد اونجا قرارش. بلد بوده از کجا شروع بکن. یا مثلا ما در سیستم بهداشت و درمانمون وقتی که ورود پیدا میکنیم، بسیاری از مدیرانی که الان با تخصصهای درمانی و پزشکی اومدن در این حوزه قرار گرفت و هم ما کل رو در نظر گرفتیم، نگاهمون کل نگر بوده، مثلا به این مباحث اعتقادی ندارن، نگاهی ندارن، و به محضی هم که نام دین یا نام اسلام یا نام اینها اصلا موضع میگیرن. فلذا این رو به عنوان نقطه قوت کارمون قرار دادیم که از این نگاه ما قوت، از اون نگاهی که حضرت علی میفرمان یا جناب استاد فرمودن نقطه ضعف محسوب بشه و کاملا هم درست است و بنده میپذیرم. اون نکاتی هم که راجب حالا استاد تشریف بردن که من عرض بکنم، راجب نوع تحقیق گفتم، مثلا من چرا میگم اکتشافی؟ خب مطالعات آینده پژوهانه دو نوع دیگه و ما روی کردمون اینجا اکتشافی بود، مثلا نوشتیم اکتشافی. چرا میگیم استقرایی؟ خب ما اینجا نگاهمون از جزء به کل بوده دیگه، فلذا نگاه استقرایی نوشتیم. چرا میگیم بنیادین؟ به خاطر اینکه داریم یه مطلبی ارائه میکنیم که این در حقیقت روی حوزه های تو نظری سازی در حقیقت داره و اصلا روش گرندت خودش یه روش نظری سازی هست. استفاده کردم از نکاتی که فرمودید، نکاتی که آقای دکتر فرمودن. یه قولی هم به من بدن آقای دکتر که من مقاله رو خدمتون تقدیم بکنم و انجام هم بشه و انشالله استفاده بکنم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای دکتر اساس. آقای شرایع اگه نکته شما میخواین اضافه کنید.
آقای الهی فرمودن.
بله بله آقای دکتر الله.
خدمتشون نرسیده بودم. من میخواستم بگم که حالا ایشون تشریف بردن، تونید بعدن بهشون برسیم. ما کلن توی روش مشکل داریم. خیلی روشمند کار نمی کنیم. این بحثی که آقای دکتر توی مقالهشون آوردن در واقع استفاده از اون پیاز پژوهش هست دیگه، مدل پیاز پژوهش که اینها رو دسته‌بندی کرده، بعد توی آینده پژوهی اتفاقا برای 2017 هم هست اومدن این رو به اصطلاح متناسب سازی کردن با فضای آینده پژوهی و اون لایه‌های در واقع پژوهش رو اونجا مشخص کردند و طبق اون در واقع این گفته شده که حالا آقای دکتر بعضی از مؤلفه‌هاش رو توضیح دادن، ولی کاملا در واقع محکم و سر جاشه و هیچ اشکالی بهش وارد نیست این قصه. فکر میکنم حالا بعد اون بحثی که در واقع بهش میگن پیاز ساندرز یا پیاز پژوهش که توی روش تحقیقمون کمک میکنه که ما بتونیم بحثای پژوهشیمون رو روشمون رو بچینیم به درستی، طبق همون انجام شده و خیلی هم خوب بوده به نظرم.
دست شما در نکنه. خیلی تشکر میکنیم از آقای دکتر ریزانه که من ارائه رو داشتن، آقای دکتر شرایی که مباحث رو نقد کردن و اساتید آقای دکتر و همه بزرگوارانی که تو جلسه شرکت کردن. انشالله توفیق بشه بتونیم بیشتر از این مباحث و ارائه ها در خدمت بزرگواران باشیم. انشاءالله جلسه رو ختم می‌کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.